ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. سلام و به این برنامه از رادیو آزادی به میزبانی من ستار فروخ خوش آمدید. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک مرا همکاری میکند. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون بین المللی والیبال حمله انتحاری مرگبار در ولایت پکتیکا را محکوم کردند. این حمله که نزدیک به 60 تن کشته شدند ناوقت دیروز در جریان مسابقه والیبال در ولسوالی یحیاخیل ولایت پکتیکا رخ داد. برنامه های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم پخش می شوند. نخست خبرهای افغانستان و جهان با جاوید حسنزاده.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی حمله انتحاری در ولایت پکتیکا را محکوم کرده و آن را یک جنایت نابخشودنی خوانده است. در انفجار ماین کنار سرک صبح امروز در ناحیه نهم شهر کابل در منطقه قابل با یک فرد ملکی زخمی شد و گفتگوها میان ایران و شش کشور قدرتمند جهان در ویانا در آخرین ساعات پیش از پایان ضرب العجله تعیین شده قرار دارد. تفصیل اخبار. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی حمله انتحاری در ولایت پکتیکا را محکوم کرده و آن را یک جنایت نابخشودنی خوانده است. عبدالله عبدالله در آغاز نشست شورای وزیران امروز در کابل این حمله را کار دشمنان افغانستان خوانده و گفت که هیئت به محل فرستاده می شود تا با کمک و همدردی با آسیب دیدگان این رویداد بپردازند.
جنایتکاران، تروریست ها تحت نام طالب، تحت نام انتحاری، به هر نامی که است، یک جنایت نابخشودنی را انجام دادند.
این حمله همچنان اسای رئیس جمهور افغانستان، سفارت‌های پاکستان، کانادا و بریتانیا، کمیسیون حقوق بشر افغانستان، کمیته ملی المپیک در کابل نیز محکوم شده است. این حمله انتحاری ناوقت دیروز در یک میدان والیبال در ولسوالی یحیاخیل ولایت پکتیکا رخ داد. وزارت دفاع افغانستان در اعلامیه گفته که در این حمله بیش از 50 تن کشته و نزدیک به 65 تن دیگر زخم برداشتند. وزارت دفاع افغانستان گفته است 54 تن زخمی این رویداد برای تداوی به واسطه هلیکوپترها با شفاخانه سردار محمد داوودخان کابل انتقال شدند. گفته می شود که همکنون وضعیت صحی 12 تن از این زخمیان وخیم می باشد. تا حال مسئولیت این حمله را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. در انفجار ماین کنار سرک صبح امروز در ناحیه نهم شهر کابل در منطقه قابل با یک فرد ملکی زخمی شد. حشمت الله استانگزی سخنگوی قماندانی امنیت کابل به رادیو آزادی گفت هدف این انفجار کاروان نیروهای خارجی بود که ساحه میگذشت، اما در مورد تلفات آنان گزارش در دست نیست. پیش از این نیز در 1.5 ماه گذشته کابل شاهد حملات مختلف انتحاری، انفجاری و راکتی بوده که در آن ده ها تن کشته و زخمی شدند. تاکنون مسئولیت رویداد امروز را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. یک گروه ده نفری مخالفان مصالح دولت امروز در ولایت پروان به پروسه صلح پیوستند. عبدالوحید صدیقی سخنگوی سرپرست پروان به رادیو آزادی گفت این افراد قبلا در دره غربند این ولایت در فعالیت های مصالحانه بر علیه دولت سهم داشتند. آقای صدیقی گفت پیوستن این افراد به پروسه صلح به اثر تلاش های پلیس محلی و کمیته ولایتی صلح پروان صورت گرفته است و ابراز امیدواری کرد که با پیوستن این افراد به پروسه صلح وضعیت امنیتی در دره غربند بهبود یابد. مسئولان ولایت بغلان از آغاز کار دوباره قریزی سرک اندراب لخنجان این ولایت خبر می دهند. عبدالولی امیدی ولسوال اندراب این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت کار قریزی این سرک که قبلا آغاز شده بود به خاطر عدم رسیدن پول به موقع به تعویق افتاده و اکنون دوباره آغاز گردیده است. به اساس معلومات منبع این سرک 38 کیلومتر طول داشته و با مصرف 16 میلیون دلار از بودجه وزارت فواید عام قریزی می گردد. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. گفتگوها میان ایران و شش کشور قدرتمند جهان در ویانا در آخرین ساعات پیش از پایان ضرب العجله تعیین شده قرار دارد. مهلت برای رسیدن به یک توافق دائمی روی برنامه اتمی ایران امروز به پایان میرسد. مقام های آمریکایی میگویند جان کری وزیر خارجه آمریکا و جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای یک شنبه در مورد امکان تمدید این ضرب العجل بحث کردند. مقام های ایرانی همچنان گفتند که مسئله تمدید مهلت روی میز قرار دارد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز به ویانا پایتخت اتریش رسید و وارد گفتگو با همتای ایرانی شد. انتظار می رود وانگی وزیر خارجه چین اوایل امروز به ویانا برسد. در همین حال فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا گفته که مذاکره کننده ها صبح امروز تلاش بیشتر به خرج خواهند داد. نیروهای نظامی عراق میگویند آنها دیروز دو شهر در شمال شرق بغداد را از دست جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی دوباره تصرف کردند. منابع اردو و کردهای عراق گفتند که 50 جنگجوی گروه تندرو دولت اسلامی زمان کشته شدند که نیروهای اردوی عراق، جنگجویان شیعه و قوای پیشمرگه کرد افراد مسلح این گروه را از شهرهای جولاها و سعیدیه بیرون کشیدند. منابع اردو و صحت عامه گفتند که در نتیجه این عملیات 20 تن قوای پیشمرگه و جنگجویان دیگر کشته شدند. ادعای تصرف دو شهر تاکنون از سوی منابع مستقل تایید نشده است. همزمان با این درگیری ها در نزدیکی مرکز شهر رامادی ادامه دارند. حکومت هلند می گوید که عملیات جستجو برای دریافت پارچه های تیاره سقوط داده شده شرکت هوایی مالیزیا در مناطق تحت کنترل جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین به پایان رسید. پارچه های این تیاره در جریان این عملیات که یک هفته طول کشید، به روز یک شنبه به خارکیف شهر تحت کنترل قوای حکومتی اوکراین انتقال شد و از آنجا به هلند منتقل خواهد گردید. مقام های هلندی در یک اعلامیه گفتند که تیم تحقیق کننده با وجود شرایط دشوار و ناامنی در منطقه کار خود را مطابق پلان به پایان رساند. اوکراین و غرب جدای طلبان طرفدار روسیه را متهم می کنند که توسط راکت این تیاره مالزیایی را که 298 سرنشین داشت سقوط دادند. بسیاری از سرنشینان این تیاره اتباعی هلندی بودند. امروز خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 11:06 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. شما را بار دیگر به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه می شنوید که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون بین المللی والیبال حمله انتحاری مرگبار در ولایت پکتیکا را به شدت محکوم کردند.
خواستار ازی هستیم که دولت افغانستان بر علیه کسا، افراد و گروه هایی که در پشت سر یه حادث هستند اقدامات جدی بکنند.
رئیس اجرایوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود. در اجلاس امروز کابینه حکومت افغانستان نیز در مورد حمله انتحاری در ولایت پکتیکا بحث شد. یک نشست سه روزه سازمان اسلامی آموزشی علمی و فرهنگی یا آیسسکو امروز در تهران به پایان می رسد. غفور لیوال رئیس مرکز مطالعات منطقوی افغانستان نیز در این اجلاس اشتراک کرده است.
روز اول نقش رسانه ها و میدیا در مبارزه با تروریسم و خشونت مورد بحث بررسی قرار گرفت.
مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور میکنیم و برنامه های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم در انتظار شماست. ما را همراهی کنید. ساعت 11:08 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمله انتحاری مرگبار در ولایت پکتیکا را به شدت محکوم میکند. شمار تلفات این حمله انتحاری نزدیک به 60 تن رسیده است. محمد موسی محمودی رئیس اجرایوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این حمله را با الفاظ شدید تقبیه کرد. آقای محمودی در صحبت با رادیو آزادی این حمله انتحاری را وحشیانه و قابل سرزنش خواند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این حادثه را شدیداً تقبیه میکنه. محکومیت این حادثه از هر لحاظ اخلاقی، اسلامی و بر اساس نرم ها و پرنسیپ های بین‌المللی حقوق بشر کاملا واضح است. اقدام واقعا وحشیانه و قابل سرزنش بوده که اتفاق افتادن افراد بیگناهی که در یک بازی جمع شدن و با یک محفل ورزشی یا یک حادثه ورزشی که در اونجا این قسم عمل بر علیه افراد صورت میگیره واقعا یک کار زشت غیر اسلامی، غیر انسانی و خلاف تمام موازین حقوق بشری است.
این حمله انتحاری ناوقتی دیروز در جریان مسابقه والیبال در ولسوالی یحیاخیل ولایت پکتیکا رخ داد. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر مطبوعاتی ولایت پکتیکا نشر شده آمده است که نخست در این حمله 42 تن کشته شدند و سپس 14 تن از زخمیان این رویداد در اثر جراحات شدید در شفاخانه شرن مرکز ولایت پکتیکا جان دادند. در این اعلامیه آمده است که 48 تن از زخمی های که وضعیت صحیشان وخیم بود به شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل انتقال داده شدند و یکی از این زخمیان در آنجا جان داد. در اعلامیه آمده است که 12 تن از زخمیان این حمله انتحاری در شفاخانه شهر شرن تحت تداوی قرار دارند. رئیس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ضمن تقبیع و غیر انسانی و اسلامی خواندن این حمله خواهان شناسایی و مجازات این حمله نیز شد. خان مجازات و شناسایی عاملین این حمله نیز شد.
و ما خواستار ازی هستیم که دولت افغانستان بر علیه کسا افراد و گروه هایی که در پشت سر این حوادث هستند اقدامات جدی بکنند، اقدامات ملی در سطح ملی و در سطح بین‌المللی را آغاز بکنند، به خاطر ازی که افغانستان از ناحیه صدمه دیدن تلفات افراد ملکی و وارد آمدن تلفات ملکی واقعا در بدترین وضعیت قرار گرفته و ما هر روزه شاهد حوادث دردناک هستیم که افراد ملکی در اونجا قربانی میشن.
آقای محمودی افزود که عاملین این رویداد باید مورد بازخواست قرار بگیرن و در این راستا اقدامات به سطح ملی منطقوی و بین المللی روی دست گرفته شود. مسئولیت حمله انتحاری در ولسوالی یحیی خیل ولایت پکتیکا را تا حال کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. در همین حال کمیته بین المللی المپیک حمله انتحاری در جریان مسابقه والیبال را در ولایت پکتیکا محکوم کرده است. توماس باک رئیس این کمیته در یک اعلامیه گفت: من به نمایندگی از تمام این المپیک در تقبه این عمل ظالمانه که در آن تماشاچیان بیگناه تورنمنت والیبال هدف قرار گرفتن صحبت میکنم. و افزود این حمله بالای ورزش و ارزش‌های مثبت آن است که در ساختار جامعه قوی کمک میکند و صلح و مصالحه را در سراسر جهان ترویج مینماید. رئیس کمیته بین المللی المپیک با خانواده‌های قربانیان این رویداد همدردیش را ابراز کرد و خواهان شفای عاجل به زخمیان این رویداد شده است. از سوی دیگر فدراسیون بین المللی والیبال میگوید با خانواده‌هایی که عزیزانشان را در حادثه غم‌انگیز از دست دادن ابراز همدردی میکند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم هاروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هسته. طور که پیشتر گفتیم در مورد حمله انتحاری دیروز در ولایت پکتیکا در اجلاس امروز کابینه حکمت افغانستان نیز بحث شد. این که در این مورد مشخصا چی گفته شد همین حالا سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داریم. سحر جان سلام، مشخصا در این نشست کابینه حکمت افغانستان چی گفته شد در ارتباط به حمله مرگبار دیروز؟
بله، عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در آغاز نشست کابینه امروز در کابل ضمن ابراز تسلیت و همدردی به بازماندگان حمله انتحاری ولسوالی یحیی خیل ولایت پکتیکا، حمله انتحاری خونین دیروز را برای ولایت یک جنایت نابخشودنی خواند و این حمله را تقبیه کرد. وی گفت که این حمله کار دشمنان افغانستان و کار دشمنان اسلام است. آقای عبدالله گفت که هیئت امروز به هدف بازدید از منطقه که در اونجا حمله صورت گرفته به ولایت پکتیکا خواهد رفت و همچنان به بازماندگان قربانیان این حادثه کمک صورت خواهد گرفت. وی همچنان گفت که وزارت‌های امور امنیتی تحقیقاتشان را در مورد این حمله آغاز می کنند. بله، و قسم که شما گفتین زخمی های رویداد حدود بیش از 60 تن گزارش شده و همچنان 56 تن در حادثه که دیروز در یک میدان والیبال رخ داد 56 تن کشته شدن.
با تشکر از شما سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی بود و در مورد بحث اجلاس امروز کابینه حکومت افغانستان در مورد حمله انتحاری دیروز در ولایت پکتیکا به طور مستقیم گزارش میداد.
رادیو آزادی
سازمان بین المللی مهاجرت میگوید در 13 سال گذشته برای افغانهای متخصص که به کشورشان برگشتند زمینه کار را مساعد نموده است. به گفته مسئولان این سازمان نزدیک به 1,500 افغان متخصص که از کشورهای مختلف برگشتند در حال حاضر مصروف کار در ادارات دولتی و غیر دولتی در افغانستان هستند. در این حال برخی از وزارتها در افغانستان تلاش‌های سازمان بین المللی مهاجرت در این بخش را مهم می‌خوانند. لیزا حیدری از کابل گزارش می‌دهد.
IOM یا سازمان جهانی مهاجرت میگوید که نزدیک به 1,500 متخصص افغان که توسط این سازمان به افغانستان برگشتند در بخش‌های مختلف در ادارات دولتی و غیر دولتی این کشور فعالیت میکنند. مسئولان این سازمان به روز یکشنبه در نشست در کابل گفتند که آنها توانستند این تعداد افغان‌های متخصص را از سال 2001 میلادی به این سو از 31 کشور جهان به افغانستان برگردانند. ریچارد دنسیجر رئیس این سازمان در افغانستان گفت که این تعداد افغانها در 24 وزارت و 96 نهاد غیر دولتی استخدام شدند.
ما تلاش میکنیم و امیدوار هستیم که این برنامه ادامه یابد، چون دیده میشود افغانهایی که انواع تخصص را از خارج کشور به افغانستان با خود آوردند مؤثر بوده است.
به گفته آقای ریچارد، از جمله افغانهای متخصص برگشته به کشور 236 تن آنها را زنان تشکیل می دهند. در این حال، نمایندگان وزارتهای معارف و شهرسازی افغانستان که در این نشست حضور داشتند، از همکاری IOM یا سازمان جهانی مهاجرت در خصوص برگشتاندن افغانهای متخصص به کشورشان قدردانی کردند. از سوی دیگر مسئولان وزارت شهرسازی افغانستان میگویند که بیشتر متخصصین شهرسازی که در جریان چند سال به دلایل مختلف کشور را ترک کردند دوباره با کمک سازمان جهانی مهاجرت به کشور برگشتند. امیرالدین سالک معین وزارت شهرسازی افغانستان میگوید که افغانهای متخصص برگشته به کشور کارهای قابل ملاحظه ای را در این وزارت انجام دادند.
این قدر مصاب نیک است، ما این را پشتیبانی میکنیم، تایید میکنیم. تمام فعالیت های IOM ما از پیش راضی است و از اداره IOM پیشنهاد ما خواهش ما ایست که از همین همکاری خود با ظرفیت بیشتر با ما ادامه بدهد. خصوصا وزارت شهرسازی یک بخش بسیار تخصصی و تکنیکی است.
تعداد از متخصصین و دانشمندان افغان به دلیل ادامه جنگ ها افغانستان را ترک کردند و به همین سبب در بیشتر موارد متخصصین خارجی با معاش گزاف در وزارت ها و نهادهای خصوصی گماشته شدند. کارشناسان به این باورند که حکومت باید برای بلند بردن ظرفیت های کاری کارمندان دولتی تلاش کند تا بتوانند کارهای خود را به گونه درست و کیفیت بالا انجام دهند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده ی رادیو آزادی هستید. ساعت 11:18 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور میکنیم و در نیمه دوم برنامه های ورزش و مربای مرچ پخش میشوند. اما حالا یک نشست سه روزه سازمان اسلامی آموزشی علمی و فرهنگی یا ISSCO امروز در تهران به پایان میرسد. در این اجلاس که نماینده های افغانستان، ایران، پاکستان و بنگلادش اشتراک کردند تحت عنوان نقش ارزش های فرهنگی در مبارزه با تروریسم و خشونت مورد بحث قرار گرفت. غفور لیوال رئیس مرکز مطالعات منطقوی افغانستان به حیث نماینده این کشور در این نشست حضور دارد. مقیم نایب با آقای لیوال مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که در مورد این اجلاس معلومات بدهد.
این یک ورکشاپ سه روزه توسط ISSCO یا سازمان علمی فرهنگی کشورهای اسلامی است که از تاریخ 22 نوامبر الی 24 نوامبر در تهران دایر شده بود. در هر روز بالای یک موضوع جداگانه بحث شد. روز اول نقش رسانه ها و میدیا در مبارزه با تروریسم و خشونت مورد بحث بررسی قرار گرفت. در روز دوم نقش نصاب تعلیمی و مراکز تعلیمی و آموزشی و پرورشی روش نقش شد در مکاتب، در پوهنتون ها و در روز سوم قرار است نقش و اهمیت خانواده و فامیل و بررسی گرفته شود که هر سه مسئله بسیار بنیادی و اساسی است و هر سه در مبارزه با خشونت و تروریسم میتونه نقش داشته.
لیوال صاحب در ای اجلاس نماینده از کدام کشورها اشتراک دارن و از افغانستان جز از شما از کدام نهاد دیگه هم دعوت شده؟
این یک ورکشاپ منطقه‌ای بود و به این خاطر چهار کشور اسلامی در این ورکشاپ اشتراک کرده بودن: افغانستان، ایران، بنگلادش و پاکستان. بیشتر از اشتراک کننده ها طبعا ایرانی بودن. از افغانستان تنها من در اینجا حضور داشتم و از پاکستان و بنگلادش هم یک نفر از محققین و استادان از اونا اشتراک.
اشتراک کننده ها هم در این اجلاس سخنرانی کردن، به شمول شما کدام سخنرانی داشتین در این اجلاس؟
بله، در اینجا بحث بود و اشتراک کننده ها در امو حد وقتی که درشان داده شده بود ابراز نظر می کردن، وضعیت که در کشورهایشان بود و نقطه نظرهای مشخصی که از هر کشور می تانست نمایندگی بکنه. ما خوشبختانه هم در روز اول و هم در روز دوم صحبت کافی داشتم در مورد نقطه نظرهای افغانستان، افغانها که بیشترین آسیب از خشونت و تروریسم دیدن و در این زمینه نظرهای بسیار تی و عملی را مطرح کردیم. خوشبختانه نظرهایی که ما داشتیم مورد علاقه اشاره کننده ها و در مجموع سازمان علمی فرهنگی کشورهای اسلامی قرار.
لیوال صاحب، به حساب تصویب ورکشاپ کدام جنبه عملی هم داره؟ یعنی واجب است یا ضروری است که کشورها کدام تدابیر را هم عملی بسازن در رابطه با فیصله این ورکشاپ؟
چیزی مشخصه که در پیشنهاد جانب افغانستان بود به هم نزدیک شدن و کار مشترک این کشورهایی که با پدیده خشونت و تروریسم روبرو هستن و از این آیا آسیب پذیر هستن بود که اونجا قبول شد و ما امیدوار هستیم در آینده این نهاد علمی و فرهنگی بتانه نه تنها مجالس بیشتری را بگیره بلکه کارهای عملی را در راستای تغییر نظام آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت و فعالیت‌های فرهنگی در این کشورها داشته باشه تا با مرور زمان نسل‌هایی که در حال رشد هستن و فردا جامعه با اونا ارتباط داره اونا بفهمن ماهیت حقیقی این پدیده های خطرناک و شوم و اونا بیشتر به طرف قطب مثبت و سازنده زیست باهمی در این منطقه متمایل شود.
غفور لیوال، رئیس مرکز مطالعات منطقوی افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی تشکر. ساعت 11:23 دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. حالا هم بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند. برخی از این روزنامه ها را ویدا برکی ورق زده است.
تصویب توافقنامه امنیتی و دفاعی با امریکا و ناتو در کنار موضوعات مختلف در صدر مطالب شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل به چشم می خورد. روزنامه مستقل ویسا می نویسد که ولسی جرگه بدون بحث ها قرارداد امنیتی و دفاعی با امریکا و ناتو را مورد تایید قرار داد. در سرمقاله همین روزنامه آمده که تصویب این قراردادها بدون انجام بحث ها روی آن اشتباه تاریخی محسوب می شود. روزنامه سرنوشت هم در سرمقاله اش پرسش را چنین مطرح کرده: چرا ولسی جرگه به قرارداد امنیتی و دفاعی با امریکا رأی مثبت داد؟ در ادامه سرمقاله آمده که بسیاری از افراد در این مورد یک دلیل را ارائه می کنند و آن هم این که ما برای زندگی در فضای امن و پیشرفت اقتصادی کشور به امضای قرارداد امنیتی و دفاعی با امریکا نیاز داریم. با باور سرمقاله نویس، قرارداد امنیتی با امریکا نمی تواند ما را نجات دهد و به زودی روشن خواهد شد که امضای این قرارداد به جز از جنگ و بدبختی هیچ سعادتی را نصیب افغان ها نخواهد ساخت. روزنامه دولتی هیواد در سرمقالش از تصویب قرارداد امنیتی و دفاعی با امریکا از سوی ولسی جرگه استقبال کرده است. سرمقاله نویس بدین باور است که حکومت افغانستان برای تامین صلح و ثبات سرتاسری و همچنان پیشرفت این کشور به امضای قراردادهای منطقوی و جهانی نیاز دارد. در سرمقاله آمده از این که قرارداد امنیتی و دفاعی با امریکا از سوی ولسی جرگه تایید شد، اکنون انتظار می رود که امریکا نقشش را در راستای قطع مداخلات بیگانگان در افغانستان ایفا نماید. انیس روزنامه دولتی دیگر است که در سرمقالهش نگاشته تایید توافقنامه‌های امنیتی و دفاعی با امریکا و ناتو اکنون امریکا را مکلف خواهد ساخت تا در راستای تجهیز نیروهای امنیتی افغان اقدام نماید. نویسنده اظهار امیدواری میکند که امضای توافقنامه‌های امنیتی و دفاعی با امریکا و ناتو صفحه جدید همکاری‌های متقابل با افغانستان را باز خواهد کرد. روزنامه مستقل محور می‌نویسد نگرانی از امضای پیمان امنیتی و دفاعی با امریکا از این رو بالا گرفته که گمان می‌رود این کشور در راستای تعهداتش با جانب افغانستان صادق نماند. در همین حال محور صفحه نخستش را در واکنش به رویداد خونین پکتیکا برنگسیو چاپ کرده و نوشته که شماره کشته شدگان حمله انتحاری پکتیکا به بیش از 50 تن رسید. و در اخیر روزنامه ویسا در مطلب به نقل از یک منبع موثق می نویسد که 5 تن از وزیران کابینه جدید امروز اعلام خواهد شد. در مطلب آمده که جنرال شیر محمد کریمی به حیث وزیر دفاع، جنرال عتیق الله بریالی به حیث وزیر امور داخله، جیلانی پوپل به حیث وزیر مالیه، اکلیل حکیمی به حیث وزیر خارجه و رحمت الله نبیل به حیث رئیس عمومی امنیت ملی امروز معرفی خواهند شد.
روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. پس از یک وقفه کوتاه برایتان میگیم که کدام مسائل در مورد افغانستان در روزنامه های جهان بازتاب یافتند. بسیاری از روزنامه های جهان مطالب را در مورد تصویب توافقنامه های امنیتی با امریکا و ناتو از سوی ولسی جرگه افغانستان و وضعیت امنیتی این کشور نشر کردند. روزنامه اکونومیک تایمز چاپ هند در شماره دیروزش نوشته است که تصویب توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن از سوی ولسی جرگه افغانستان زمینه حضور قوای خارجی را پس از سال جاری میلادی در این کشور فراهم می کند. روزنامه نوشته است که ولسی جرگه دیروز در یک نشست فوق‌العاده توافقنامه امنیتی با ناتو را نیز تصویب کرد. این روزنامه هندی می نویسد به اساس این توافقنامه ها به حدود 12,000 سرباز خارجی زمینه مساعد می شود که برای حمایت از نیروهای افغان در این کشور باقی بمانند. روزنامه اکونومیک تایمز در اخیر نوشته است که این توافقنامه ها در حال مورد تایید ولسی جرگه افغانستان قرار گرفت که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا راهنمودهای تازه برای نظامیان امریکایی را تصویب کرده که بر مبنای آن قوای امریکایی سال آینده تنها با اعضای شبکه القاعده نه بلکه با جنگجویان طالب نیز می توانند بجنگند. بنوشته این روزنامه این تصمیم آقای اوباما به این معنی است که اردوی امریکا می تواند در صورت نیاز حمایت هوایی را برای نیروهای افغان فراهم کند. روزنامه واشنگتن پست چاپ امریکا در شماره دیروز خود یک مطلب را در مورد ماموریت جنگی امریکا در برابر طالبان مسلح در افغانستان نشر کرده و در آن نظریات برخی از نظامیان افغان را نیز جای داده است. تورن جنرال عبدالحمید حمید قماندان عمومی قل اردوی 205 اتل در جنوب افغانستان به این روزنامه گفته است قوای هوایی ما به اندازه کافی قوی نیست که بتواند از تمام قطعات پیاده حمایت کند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد این قماندان اردوی ملی مانند بسیاری از افغانهای دیگر یک مسئله را ابراز می کند و آن هم این که اگر حمایت بهتر هوایی نداشته باشیم دشمن از کوها بالای قوای امنیتی با استفاده از سلاح سنگین حمله می کند و موضع‌های آنان را تخریب می نماید. این قماندان اردوی ملی با واشنگتن پست همچنان گفته است اگر از کمک خارجی ها برخوردار باشیم بیشتر قوی می شویم و این احساس را می دهد که دشمن را شکست داده می توانیم. و نیویورک تایمز روزنامه دیگر چاپ امریکا مطلب دارد در مورد افزایش ناامنی ها در ولایت کاپیسا. روزنامه بر وضعیت ولسوالی تگاب تمرکز کرده که گفته می شود طالبان مسلح کنترل بخش های زیاد این ولسوالی را در دست دارند. نیویورک تایمز می نویسد
سربازان افغان مستقر در ولسوالی تگابه ولایت کاپیسا همه روزه پس از ساعت 9 صبح با اجازه طالبان می توانند به بازار بروند و آن هم به شرطی که اسلحه با خود نداشته باشند. روزنامه می نویسد وضعیت در ولایت کاپیسا به یک مشکل عمده برای حکومت رئیس جمهور اشرف غنی مبدل شده است. بنوشته نیویورک تایمز، بنابر عدم حضور قوای خارجی و یا هم نبود حمایت هوایی آنها، قابلیت نیروهای افغان در ولسوالی تگاب و بسیاری از مناطق افغانستان زیر سوال قرار گرفته است. این روزنامه نوشته است که بسیاری ها به این مسئله به عنوان یک نشانه قابل نگرانی در سالهای آینده می نگرند. ساعت 11:30 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. حالا هم جاوید حسنزاده فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
رئیس جای حکومت وحدت ملی حمله انتحاری دیروز در ولایت پکتیکا را محکوم کرده و آن را کار دشمنان مردم افغانستان خوانده است. در این حمله که ناوقت دیروز در یک میدان والیبال رخ داد بیش از 100 تن کشته و زخمی شدند. سفارت‌های پاکستان، کانادا، بریتانیا، کمیسیون حقوق بشر کمیته ملی المپیک نیز این حمله را تقبیح کردند. در انفجار ماین کنار سرک صبح امروز در مربوطات ناحیه نهم شهر کابل یک فرد ملکی زخم برداشت. یک گروه ده نفری مخالفان مصالح دولت امروز در ولایت پروان به پروسه صلح پیوستند. وزارت صحت عمومی افغانستان اتخاذ تدابیر برای جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی طبیعی در زمستان امسال از سوی ریاست های صحت عمومی ولایات خبر داده است. مسئولان در ولایت بغلان میگویند کار قریزی سرک ولسوالی اندراب لاخنجان دوباره از سر گرفته شده است. گفتگوها میان ایران و شش کشور قدرتمند جهان در وینا در آخرین ساعت پیش از پایان ضرب الاجل تعیین شده قرار دارد. نیروهای نظامی عراق میگویند آنها دیروز دو شهر در شمال شرق بغداد را از دست جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی دوباره تصرف کردند. و حکومت هلند میگوید که عملیات جستجو برای دریافت پارچه‌های تیاره سقوط داده شده شرکت هوایی مالزیا در مناطق تحت کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین به پایان رسیده است.
تفصیل این خبرها را روی از صفحه اینترنت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. ساعت 11:32 دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی همه روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM با شماست. روی این امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
غلامعلی نواندش در پیامش نوشته است که حمله انتحاری را در ولایت پکتیکا تقدیم می کند و برای شهدای این حادثه بهشت برین و برای زخمیان شفای عاجل می خواهد. شنونده دیگر رادیو آزادی جمعه خان متوکل از ولسوالی کشمه ولایت بدخشان در پیامش نوشته است که این ولسوالی از نور برق محروم است و از دولت می خواهد که به مشکل بی‌برقی باشنده های ولسوالی کشم توجه کند. دکتر سمیم یک شنونده دیگر ما در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است حکومت وحدت ملی باید افراد امانتدار و وفادار به مردم و ملت را در گمرک ها به کار بگمارد. و محمد رضوی از ولایت دایکندی در پیامش نوشته است از حکومت وحدت ملی میخواهد به معارف توجه کرده معلمین را تشویق نماید و برای آنها امتیازات بهتر در نظر بگیرد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر برنامه های هفتوار ما ورزش و مربای مرچ پخش می شود. اما پیش از آن، وزارت مالیه افغانستان از آغاز برنامه انکشاف سازمان محاسبین مسلکی به هدف انکشاف و شفافیت در سیستم مالیاتی این کشور خبر می دهد. سرپرست وزارت مالیه افغانستان به روز یکشنبه در کابل گفت با تطبیق این برنامه سیستم مالیاتی در افغانستان به شکل بهتر تنظیم خواهد شد. تمیم اخگر از کابل گزارش می دهد.
مقامات وزارت مالی افغانستان با شکایت از سیستم گزارش‌دهی مالی شرکت‌های خصوصی می‌گویند که برنامه سازمان محاسبین مسلکی را انکشاف می‌دهند. حضرت عمرزا خیلوان، سرپرست وزارت مالی افغانستان، روز یکشنبه در کابل گفت که با عملی شدن این برنامه سیستم پرداخت مالیات منظم خواهد شد. او این برنامه را برای تمامی شرکت‌های خصوصی و حکومت افغانستان از لحاظ مالیاتی مفید خواند. من کامیابی و موفقیت برایتان می‌خواهم. خوشحال هستم که این سلسله آغاز گردیده و متأخر هستم که این سلسله در اقتصاد آینده افغانستان در جذب سرمایه گذاری، بهبود مسلک محاسبه و تفتیش و شفافیت کافی در حسابداری داخل حکومت، دونرها و دیگران و همچنان در ارائه مالی فوق‌العاده مؤثر و مسلکی ثابت خواهد شد. آقای زاخیلوال گفت که این برنامه با کمک مالی بانک جهانی در چوکات وزارت مالیه تحت نظارت ریاست عمومی خزائن این وزارت تدبیر خواهد شد. در این حال محمد آقا، رئیس عمومی خزائن وزارت مالیه، گفت که بانک جهانی برای نهادینه ساختن قانون محاسبه و تفتیش در افغانستان این برنامه را تمویل می کند و افزود که تاکنون شماری از محصلین برای تحصیلات مسلکی در بخش مالی و برخی از شرکت های خصوصی برای تصدیق مصارف مالی پروژه های خود به خارج از کشور مراجعه می کنند. رئیس عمومی خزائن وزارت مالیه گفت که محاسبین مسلکی بعد از این برنامه مستقل خواهند بود و می توانند مصارف مالی پروژه های شرکت های خصوصی را تصدیق نمایند. و افزود که در آغاز سال 2015 هیئت وزارت مالیه برای کسب عضویت ایفاق به نیویورک امریکا و ACCA به لندن سفر خواهند کرد. در این حال ظریف لودین، مسئول این پروژه، به رادیو آزادی گفت که این برنامه برای ظرفیت سازی شرکت های خصوصی و ادارات دولتی بسیار مفید است.
این پروژه با کمک مالی بانک جهانی آغاز شده در افغانستان تحت وزارت مالی است و به خاطر ایجاد سیستم محاسبه و تفتیش برای سکتور خصوصی است. برای محاسبین هستند، افغانستان بعد از خودش داره یک سیستم محاسبه مشخص میباشد. وزارت به شرکت های خصوصی مثل پاکستان و هند و دیگه ممالک نخواهد بود که خودشان میتونن گزارش خودشان تصدیق کنند.
وی افزود که حدود 290 محصل در این بخش نزد آنها راجستر میباشد و در آینده تمام محاسبین مسلکی در وزارت مالی راجستر خواهند شد و تصدیق فعالیت مستقل به دست خواهند آورد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی. جهان سپورت.
سپورت نری.
سلام شنوندگان عزیز، من الیاس صالح شما را با برنامه ورزشی این هفته خوش آمدید میگم. در این برنامه اولا خبرهای ورزشی را میشنوید. با امتداد آن مصاحبه با دکتر نور محمد مراد، رئیس اجرایوی کرکت بورد افغانستان، را در مورد تازه ترین رویدادها و آمادگی های تیم ملی کرکت افغانستان را به مسابقات امارات متحده و بازی در مقابل نیوزلند، و در آخر یک گزارش را در مورد آخرین دستاوردهای ورزشکاران افغان خواهید شنید. نخست خبرهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
ورزشکاران فدراسیون مویتای یک مدال نقره و یک مدال برنز را از مسابقات پوکت تایلند به دست آوردند. امیر حسین حسینی، رئیس فدراسیون مویتای، بر رادیو آزادی گفت در این مسابقات عبدالله امیری مدال نقره را به دست آورده و رامین حیدری توانست مدال برنز را کمایی کند. چهارمین دور مسابقات ساحلی آسیا در شهر پوکت تایلند برگزار گردید که به نمایندگی از افغانستان 5 بازیکن در رشته مویتای همراه با مربی و رئیس تیم در آن اشتراک داشتند. قرار است روز دوشنبه مسابقات سنوکر در کابل آغاز شود. محمد عزیز اعظمی، رئیس فدراسیون سنوکر، به رادیو آزادی گفت در این مسابقات از ورزشکاران 25 ولایت دعوت به عمل آمده است و تا به حال ورزشکاران 18 ولایت به کابل رسیده اند. آقای اعظمی افزود که از هر ولایت 2 ورزشکار و 1 مربی و از کابل 16 بازیکن که قبلا برای تیم ملی انتخاب شده بودند اشتراک نموده اند و این مسابقات 8 روز دوام خواهد کرد. وی افزود هدف از برگزاری این مسابقات انتخاب بهترین بازیکن برای ورزش سنوکر گفته شده است. و تیم فوتبال دختران بعد از اشتراک در مسابقات جنوب آسیا دوباره به کشور برگشتند. هاجر ابوالفضل مسئول کمیته دختران فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت تیم افغانستان نتوانست از مرحله گروهی صعود کند و هر سه بازی خود را به حریفان خود واگذار کرد. با گفته وی در این مسابقات 8 کشور جنوب آسیا اشتراک نمودند و این سومین دور مسابقات فوتبال دختران بود که در کشور پاکستان برگزار گردید. این در حالی است که تیم فوتبال دختران افغان در سال 2012 توانست از مرحله گروهی صعود نماید. شنوندگان عزیز، شما برنامه ورزشی را از رادیو آزادی بشنوید. قسمی که همه میدانیم تیم 19 سال افغانستان توانست تیم 19 سال پاکستان را در بازی دوستانه یک روزه در پاکستان شکست بدهد. حال تیم افغانستان برای بازی ها در مقابل نیوزلند و امارات آمادگی میگیرد. بیایید که در این مورد از نور محمد مراد رئیس اجرایوی کرکت بورد افغانستان بشنویم.
دکتر نور محمد مراد رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان، سلام بر شما. آقای مراد، تیم افغانستان قرار است تیم ملی افغانستان با امارات متحده عربی و نیوزلند الف بازی هایی را داشته باشه. چقدر آماده است تیم ملی افغانستان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خوش سلام و احترامات خود تقدیم می کنم جناب سرگزیر فتار. شما در جریان هستین امنی مرحله هم یک مرحله امتحانی البته برای آمادگی برای جام جهانی 2015 و تیم افغانستان از یک سال به این طرف ظرفیت سازی خود کار میکنه و در مواخر یا در مرحله ششم البته یا هفتم خود فعلا در متحده امارات قرار داره و از 20 روز به این طرف سر ظرفیت سازی اجتماعی و هم انفرادی کار میشه و در پالوی مربیان داخلی و خارجی ما یک مربی نو هم که در بخش فیلدینگ ما استخدام کردیم در کتی تیم ملی می باشه و انشالله ما امیدوار هستیم که مثل گذشته واری انشالله این دفعه هم تیم افغانستان برای ما شما کامیابی را بیاره.
آقای مراد، تیم افغانستان با امارات و نیوزلند در کدام میدان بازی خواهد کرد و تفاوت این بازی با دیگر بازی ها چی خواهد باشه؟
سانگوی سب بازی ها در میدان جی سی ای البته در دوبای قرار داره، در اونجا برگزار میشه. البته ایلتشان امیس گیم خاک که در این میدان ها استفاده شده از نیوزیلند و استرالیاس و طوری که شما در جریان هستین هر دو کشور متقرب امارات و همچنان افغانستان در جام جهانی 1954 در استرالیا و نیوزیلند برگزار میشه انشاءالله اشتراک خواهد کرد. امید دلیل بود که در این میدان ها جور شده تا اونا آمادگی و زیادتر بلد شوان کرده یعنی میدان ها و بالخصوص کرده یعنی پیچ.
تشکر. و یک چیز دیگه که باید برای ما جواب بدین ای که آیا در همه بازی ها فاینل سکواد یا تیم آخری که قرار است در جام جهانی به نمایندگی افغانستان بازی کنه انتخاب میشن یا خیر؟
امید راست جناب سانیزه ستیاری که ما در جیران است ما از 40 نفر شروع کردیم، البته از یک سال به این طرف سوال گروپ ما یا تیم ملی ما به حدود 20 نفر می باشه. از بعد از این مرحله بالخصوص از بعد از این مسابقه ها انشاءالله ما نهایی 15 نفر انتخاب خواهد کردیم که اونا باز در جام جهانی و در مرحله آخر که در متحده امارات و یا هم در زیمبابوه برگزار میشه اشتراک خواهد کرد.
دکتر نور محمد مراد، تشکر.
و حال نوبت می رسد به گزارش ورزشی این هفته. مسئولین کمیته المپیک می گویند که مسابقات ساحلی تایلند پردستاورد بوده است و مسئولین فدراسیون ووشو می گویند خالد هوتک ورزشکار بخش ووشو توانست مدال نقره را از مسابقات جهانی ستاره های جهان به دست آورد. این در حال است که بعضی ورزشکاران از کمبودی جای برای ورزش و کشمکش ها میان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک شکایت دارند. مسئولین کمیته ملی المپیک میگویند ورزشکاران افغان توانستند در چهارمین دور مسابقات ساحلی آسیا دستاوردهای خوبی داشته باشند. جاوید خاور عامر فدراسیون های کمیته ملی المپیک به رادیو آزادی گفت ورزشکاران افغان توانستند دو مدال نقره و دو مدال برنز را از این مسابقات به دست آورند. وی افزود افغانستان برای سیومین بار در این مسابقات اشتراک نموده است. وی اهمیت این مسابقات را با ارزش دانسته گفت
این مسابقات اهمیت خود به مسابقات آسیایی است و ساحلی که بر افغانستان به خاطر از اهمیت خاص برخوردار است، علاوه بر اینکه ساحل نداره ولی به این مسابقات بسیار خوب میتونه بدرخشن و بسیار نتایجی رو میگیرن که حتی داخل ساحل امکانات گرفتن از نتایج محال است.
فدراسیون های باسکتبال، سامبو و کورش و مویتای در این دور مسابقات ساحلی تایلند اشتراک نموده بودند. با این دستاوردها تیم وشوی افغانستان توانسته است که یک مدال نقره را از مسابقات جهانی ستاره های جهان به دست آورد. خوانی امیری یک تن از مسئولین فدراسیون وشو بر رادیو آزادی گفت این مسابقات برای 4 روز در شهر اندلوزیای تاجیکستان برگزار شد که خالد هوتک یگانه ورزشکار افغان توانست تا مرحله نهایی در این مسابقات صعود نموده مدال نقره را به دست آورد و اهمیت این مسابقات را بسیار مهم خوانده گفت
بالاترین مسابقات و مسابقاتی است که به اون ستاره ها داخل میشه، یعنی کسایی است که قهرمانان دنیا و جهان بشه. دیگه این توانه دو سال عظیم است. دو سال پیش یا 3 سال پیش ما در مسابقات توانسته بودیم که مدال برنز برای خالد هوتک داشته باشه و این مدال برنز امروز به مدال نقره تبدیل شده. کلان یک دستاورد است.
مسابقات ستاره ها یکی از مهمترین مسابقاتی است که هر سال یک بار برگزار می شود. این در حال است که بعضی ورزشکاران افغان از کمبودی جای ورزشی شکایت نموده می گویند که تمام ورزشکاران افغان در چنین مسابقات اشتراک نموده می توانند، اما برای آنها فرصت ها و مکان های ورزشی مهیا نیست. این ورزشکاران می گویند کشمکش ها میان کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی منجر به از دست دادن فرصت ها می شود. ادیب الله تهذیب یک تن از ورزشکاران بخش پاور لیفتینگ می گوید آنها با مشکلات بسیار زیاد توانستند فرصت های بسیار محدود را به دست آورند. کارشناسان بخش ورزش می گویند ورزش افغانستان در حال رشد است و رهبری مناسب می تواند دستاوردهای خوبی در بخش های مختلف ورزش داشته باشد. شنوندگان عزیز، با آخر برنامه رسیدیم. تا هفته بعد، خدا حافظ شما. سرفراز و صحتمند باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام چوبوی خوش و ناخوش زمستان خدمت شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ تقدیم است. خدا کنه که روز و شبتان یک برابر سپری شوه. اینه بگوین که با نزدیک شدن اعلان کابینه جدید چطور هستین؟ امیدوار هستیم که چهره های جدید و نو و کاغذ پی چوکی ها را صاحب شون و به مردم کار کنن. اگه باز چهره های تکراری و خسته کن آمدن، ایره بفامین که باز امو آش است و امو کاسه. خب، سیاست هم میمانیم در جایشو رخ میکنیم طرف برنامه. در شروع نامه عاشقانه معشوقه یک ترافیک مشنویم که خواسته از طریق مربای مرچ نشر شوه. بشنوین؟
معشوق عزیزم که کلاه سفید بر سر و چمچه به دست و اشبلاق به دهن داری و در چارایی قلعه گلکارا و گاهی هم چارایی پوست شلغم و گاهی هم چارایی منطقه کتی خاکی نمایان میشی، یک سلام صاف و عاشقانه بدون بیروبار و رابندان نثارت میکنم. من شیله مویریشهی ابرو پیوست و این نامه را در داخل تونس در پگی که در چوکی 3 نفری 4 نفر میشنن برایت می نویسم و چنان در جنب های سرک های غارغار شده کابل در داخل موتر تونس تا و پیج می خورم که یک بار سرم به چت موتر و گاهی هم به شیشه موتر و گاهی هم به سر نفری که پالیم نشسته می خورد. می دانم زندگی در افغانستان خصوصا در شهر بی‌بس و بی‌پرسان کابل خیلی سخت است. عزیزم، از روزی که مادرت را برای خواستگاری من به خانه ما فرستاده ای، مرا به فکر انداخته ای که جواب مثبت بدم یا منفی. نمیدانم، باور کن که ایرانم و فکر میکنم که آیا با تو من خوشبخت خواهم شد و یا خیر. وقتی ترا در جاده میبینم که هر قدر موترا را به راست چپ راهنمایی میکنی کسی به حرفت گوش نمیکند. به فکر آینده ات میفتم که روز اولاددار باشی و هر قدر بالایشان داد بزنی و شپلاق کنی حرفت را گوش نکنند و خود سر بار بیایند. وقت در جاده های پر از خاک و غبار کابل ترا میبینم که با خاک دست و پنجه نرم میکنی با یاد روزی میافتم که هیچگاه پاک نخواهی شد و همون طور خاک پر خواهی ماند. عزیزم وقتی در سرک صلاحیت استاد کردن موتر شیشه سیار را نداری به فکر روز میفتم که در خانه پدر باشی و صلاحیت خانه و پس خانه را نداشته باشی. افسوس به او روز. وقتی در شهر بر خرید میرم و زمانی که میخوام پس به خانه برگردم میبینم که استگاهی وجود ندارد که به موتر سوار شوم. بیاد روز میافتم که مرا تا خانه پای پیاده ببری تا دم به پاهایم و شیمه در وجودم نمانه. وقتی در شهر میبینم که استگاهی وجود نداره و تو مردم نمیگذاری که به موتر سوار شوند خیلی اعصابم را خراب میکنی و تصمیم میگیرم که جواب منفی بدم که تا آخر عمرت مجرد بمونی و مانند ماست دکاندار پیش خانه ما ترش کنی و هیچ کس خریدارت نباشه. قلب مانند جیبای کرتید که هر روز بر جمع شدن پول رشوت از تکسی ها و تبنگی ها در تپش است می تپه و چشمان مانند اشاره های ترافیک که گای فعال و گای همشارتن گل و داغ می شند. می خواهم بدانم که چرا درایوران شهر ما قانون جاده را مراعت نمی کنند؟ چرا شهر استگاه ندارد؟ چرا سرک ها را برای مردم ساعت ها می بندی؟ چرا با کروزین سواران مست برخورد قانونی نمی کنی؟ چرا موترهای باربری و تاکسی ها را آزار و اذیت می کنی؟ جواب تمام این چراها نزد خودت است. اگر می خواهی جوابم مثبت باشد و با تو ازدواج کنم بخیر به چراهایم جواب بده. معشوقه تو شیلای مویریشهی ابرو پیوست.
شنونده عزیز، هفته گذشته در ریاست اوراق اوراق یک جلسه اضطراری برگزار شده بود. بیاین بشنویم که در این جلسه اضطراری راجع به چی موضوع گپ زدن و آخر چی فیصله کردن.
همکارای عزیز و مامورین نهایت گرامی ریاست اوراق اوراق، شما را به خاطر اینجا خواستم و این جلسه را گرفتم که با هم درباره سوخت زمستان گپ بزنیم. منی هر سال خوب بخاری های چوبی می نشاندیم که همگی از دست چوب شکایت داشتن و می گفتن که مچم تر است، در نمی گیره و چی و از این قبیل گپا. خو مدیر سیبه داره
اجار،
این کارمندا چرا کم هستن؟ من نمی فهمم.
والا سب، شما خو می فهمید سب که کارمندای ریاست ما یکشن چوب خطی هستن سب، یعنی که با هم نوبت کردن که آدرین امضا کردن میرن سر کارهای شخصی دیگه. به همون خاطر امروز کسایی که نوبتشان برای ماندن در دفتر سب اونا هستن و کسایی که نیستن سب رفتن به کار شخصی که غریبی کنن سب. نیخو
خو خو، اما فکرتان باشه که کارا پس نمانه دیگه.
نیسه بیخی بیغم با کار پس نمیمانه سب. آه بیخی، ما در وقت سب دو نفر استخدام کردیم که اگه یکیش بیرون بره دیگه سب در داخل دفتر میباشه. آه سب
خو بسیار خوب. چی میگفتم من؟
صاحب فکر میکنم که درباره سوخت زمستان گفتیم.
یادم آمد مدیر صاحب اداری، گفتم با هم مشوره کنیم که در زمستان برای گرم کردن دفترهای ما از چی وسیله استفاده کنیم که هم گرم شویم و هم اقتصادی باشنی.
باشه آسه صاحب فدای چو، من میگم که یک چند دانه بخاری برقی میخریم. بیاز اونه برق 24 ساعت است، اونه قرار از برق استفاده کرده بیریم به اجازه. چطور است؟
صاحب من مخالف نظر مامور صاحب وارده و صادره استم، چرا که سر برق که اعتبار است سب. وقتی که هوا سرد شوه امروی ما چشم پتکانه شروع میکنه، میره میایه میره میایه میره میایه، باید یک فکر دیگه کنیم سه.
خیلی خوبی، خیلی راست میگی، اما نگفتی که بجایش چی کنیم.
صاحب من میگم بخاری گازی بخریم، بیازو امی گازون فراوان است. چطور سه؟
صاحب بی نظر قابل تطبیق نیست، چرا که غیر اقتصادی است. وقتی که هوا سرد شود گاز پیدا نمیشه و کسایی که گاز در گوداما ذخیره کردن اون قیمت گاز دو چند میکنن. باز دو وقت زور ما میکشه که گاز بخریم. باید که یک فکر دیگه کنیم.
راست میگی خویه. نه ببینه، نه خویام راست میگه. وقتی که گاز قیمت شوه راستی که زور ما نمیکشه وی.
بیخی گپ تنده.
صاحب من میگم که بهترین وسیله برگرم کردن دفترهای ریاست اوراق اوراق که هم اقتصادی باشه و هم ما را گرم کنه صندلی است. چی گفتین دی باره؟
آفرین اینی را میگن فکر و نظر. خوب مدیر سی بداری، چی نظر داری به تمام دفترها صندلی نمانیم؟
والا سپ خوب نظر است. بی از او کارمندای ریاست ما به غیر از چای خوردن و غیبت کردن دیگه کار ندارن و برای غیبت کردن و بیکاری صندلی بهترین وسیله است. هم کارمندا قطش خود راحت احساس میکنن و هم ارزان اقتصادی است. اون قرار کارمندا خود یک بطه پرتن و روز سر دولت تب کنن.
خیلی پیشنهاد میکنیم که به تمام دفترهای ریاست صندلی خریداری شود تا هم اقتصادی بیاید و هم ما را گرم کننه.
اما صاحب،
اما چی مدیره داری؟ باز چی گپ شده که پیشانی چین پیدا کرده؟
صاحب صندلی خریدن خواسان است صاحب، اما صندلی لیاف کارداره، زغال کارداره، توشک کارداره، منقل برای تازه کردن زغال کارداره، پکه کارداره. اینه قدر پیسه را سب کی وزارت به ما میده سب که چیزا را خریداری کنیم و بخریم سب. و در پالوی ایگپا باید برای تمام کارمندا یک ورکشاپ دایر کنیم تا کاکا گلو طرز تازه کردن زغال برای کلگی یاد بده که خدا اینا خواسته کدام روز کسل زغال نگیره که بازو وقت چی کنیم.
اینه والا تام راست میگی مدیر صاحب داری، ای خو از دردش کنه پوندیدگی زیاد میشه.
آسه
نه خی، امو بخاری های چوبی درست است، فهمیدی؟ یعنی فقط پیشنهاد کنین که چوب خریداری شوه و بس خلاص.
صاحب هیچ فایده نداره که پیشنهاد کنیم که برای زمستان چوب بخرن، چرا که وقتی حال پیشنهاد کنیم عین در تابستان سال آینده چوب خریداری میشه. کار دولت خو سلسله مراتب داره صاحب، اونه به مدیر صاحب اداری معلوم است که سال گذشته پیشنهاد کردیم که چوب برای سوخت زمستان کار داریم، عین در ماه جوزا برای ما حواله کردن تا که رسید به خیر اگر
نوزه. خیر است، خیر است. چوب سال گذشته را امسال مصرف میکنیم و از امسال در سال آینده. چطور هم کارا عزیز؟
والا صاحب گپتون است که
چی گپ شد مدیر صاحب داری که باز پیشانی چین پیدا کرده؟
والا صاحب چوب سال گذشته را هم کارا بین خود تقسیم کردن و بردن خانه صاحب.
وی که من میگم در غضب نشین کتی کارتون. من خود دفتر ارکندیشن دارم و خود در او گرم میکنم. شما که چوب در خانه تان بردین، حالا دیگه مجبور هستین که در زمستان یکی دیگه تانه کف کده گرم کنین.
شنوندای عزیز، گروه عاشقانه به سرحد مربای مرچ ای هفته سر به شهر و بازار زدن و از رابندان سرکات توسط مومن صاحبا شکایت دارند. بشنوین.
صدا می آید چی مترا می آید، صدا می آید چی مترا می آید، سرکا را بند کنین که مومن ها می آید، سرکا را بند کنین که مومن ها می آید. مترایش قطار است چارای بیرو بار است، مترایش قطار است چارای بیرو بار است، وقتی می آید از سرک غروب پیشش بسیار است. صدا می آید چی مترا می آید، سرک را بند کنین که مومنا می آید.
اویاور کلنگی همه
همیشه رنگ رنگی، او یاور کلنگی همیشه رنگ رنگی، اگر سرک بند نشه با ترافیک بجنگی. صدا صدا می آیه چی مترا می آیه، سرک ها را بند کنین که ماو نامی آیه. سرک ها از بیرو بار دموتر داریم بیمار، سرک ها از بیرو بار دموتر داریم بیمار. گفتیم که را رواز کو میگه بکش انتظار. صدا صدا می آیه چی مترا می آیه، سرک ها را بند کنین که ماو نامی آیه. او ماول دل آزار نش میزنی مثل مار، او ماول دل آزار نش میزنی مثل مار. از سرک کسته نشو که خاک باد میشه بسیار. صدا صدا می آیه چی مترا می آیه، سرک ها را بند کنین که ماول نامی آیه. سرک ها را بند کنین که ماول نامی آیه.
مربای مرچلک نوش جان کردن جاوید فیضی تیار کرده بود. اگر می خواهید که با ما در پخته شدن دیگر مرباها همکاری کنین، آدرس مرتبان ما ایست: رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. تا هفته دیگر، خدا حافظ.